استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
مرکز ذخیره اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک یا سرور کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چندین بار هدف حمله‌های ناکام سایبری قرار گرفته است و عملیات ترکیه علیه شورشیان کرد در شمال سوریه وارد سومین روزش شد. در این عملیات تا کنون به گفته انقره بیش از 270 شورشی کشته شدند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
رئیس جمهور ایالات متحده روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بار دیگر تاکید کرده است. مقام‌ها در ولایت ننگرهار میگویند 6 جنگجوی داعش در ولسوالی پچیراگام کشته شدند و یک نفتکش ایرانی در نزدیک سواحل عربستان سعودی در بحیره سرخ مورد حمله‌های مسنون راکتی قرار گرفته است. تفصیل خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر تاکید کرده که نظامیان آمریکایی را از افغانستان بیرون خواهد کرد. ترامپ دیروز در سخنرانی در میان هوادارانش در ایالت میناسوتا آمریکا گفت: قرار بود که ما برای مدت کوتاهی در افغانستان بمانیم، اما حالا از حضور ما در آنجا تقریبا 19 سال می‌گذرد. حالا زمانش است که نظامیان خود را به خانه برگردانیم. رئیس جمهور آمریکا درباره خروج احتمالی نظامیان آمریکایی از افغانستان جزئیات بیشتر نداد. حدود 14,000 سرباز آمریکایی در حال حاضر در افغانستان مستقر هستند. مقام‌ها در ولایت ننگرهار میگویند 6 جنگجوی داعش در ولسوالی پچیراگام کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت این جنگجویان داعش دیشب در نتیجه حمله تیاره بی‌پیلوت نیروهای بین المللی در منطقه سلیمان خیل کشته شدند.
د ننګرهار پچراګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیره ورځ بهرنۍ ځواکونو بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې له امله یې شپږ داعش وسلوال وژل شوي دي.
آقای خوګیونی همچنین گفت که در یک رویداد دیگر 5 ماین در ولسوالی غنی خیل ولایت ننګرهار از سوی نیروهای امنیتی کشف و خونسا شده است. قماندانی امنیه ولایت پکتیا میگوید یک شورشی طالبان در نتیجه انفجار ماین در شهر گردیز کشته شده است. سردار محمد تبسم سخنگوی این قماندانی امروز به رادیو آزادی گفت این شورشی طالبان دیشب زمان کشته شد که یک ماین را که میخواست در کنار سرک در منطقه مومن خیل جا به جا کند منفجر شد. طالبان مسلط حال در این باره چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک نفتکش ایرانی در نزدیک سواحل عربستان سعودی در بحیره سرخ مورد حمله های مسنون راکتی قرار گرفته است. شرکت ملی نفتکش ایران امروز گفت در بدنه نفتکش موسوم به ثابتی دو انفجار رخ داده است. به گفته شرکت ملی نفتکش ایران این رویداد در حدود 100 کیلومتری بندر شهر جده عربستان سعودی اتفاق افتاده است. رسانه های ایرانی قبلا گزارش داده بودند که این نفتکش آتش گرفته است. مقام های سعودی تا حال در مورد این رویداد چیز نگفتند. با تجدید عملیات تهاجمی ترکیه علیه نیروهای کردی در شمال سوریه هزاران نفر خانه هایشان را در آنجا ترک کردند و ده ها نفر کشته شدند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 10 اکتبر گفت به میانجیگری بین ترکیه و کردها آماده است. ترامپ در توییتر نوشت 3 گزینه داریم: این که هزاران نیرو اعزام کنیم و به پیروزی نظامی برسیم، ترکیه را از لحاظ مالی و از طریق تحریم به شدت ضربه زنیم، یا برای کسب توافق بین ترکیه و کردها میانشان میانجیگری کنیم. وقت خبرنگاران از او درباره گزینه هایش پرسیدند، ترامپ گفت امیدوار است بتوانند میانجیگری کنند. 29 عضو حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا گفتند قانونی را در زمینه وضع تحریم ها بر انقره به خاطر اقداماتش در شمال سوریه روی دست خواهند گرفت. ترکیه عملیات تهاجمی را علیه جنگجویان کرد که از حمایت آمریکا برخوردار هستند در شمال سوریه به روز چهارشنبه این هفته آغاز کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است هدف از این عملیات ایجاد یک منطقه مسئول در شمال سوریه است. و قرار است الماس بیک آتمبایف رئیس جمهور پیشین قرقزستان به اتهام فساد در محکمه امروز حاضر شود. مقام های قرقزستان دیروز گفتند نشست محکمه ابتدایی روی قضیه آتمبایف در عقب درهای بسته در شهر بشکک پایتخت این کشور برگزار خواهد شد. محکمه منطقه بایرنچیمی گفته است اتهامات وارده بر الماس بیک آتمبایف 63 ساله رهایی غیرقانونی از زیمز با توکایف رهبر یک گروه جنایتکار را شامل می شود. پایان خبرها از رادیو آزادی، از همراهیتان سپاس گذاریم. در ادامه با همکارم ژک فرهمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. حمله ناکام سایبری بر مرکز ذخیره اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.
تلاش ها صورت گرفته منتها هیچ گاهی نتونستن که حتی از کمربند اول امنیتی را اونا کدام سوء استفاده کرده بتانند و یا داخل سرورها شوند یا دیگه شوند.
کیها در عقب این حمله ها دست داشته می توانند؟
کشورهای همسایه، کشورهای همجوار، کشورهای که رقیبشان است یا حتی احزابی که در داخل کشورها از رقیبای سیاسی امکان داره کار را انجام بدن.
عملیات ترکیه علیه شورشیان کرد در سوریه وارد سومین روزه شد. در این عملیات تا کنون به گفته انقره بیش از 270 شورشی کشته شدند. از افزایش حاصلات چهارمغز در بدخشان هم برایتان میگوییم.
سال گذشته تقریبا 98 سیر بودیم، سال تقریبا 80 سیر چهارمغز گرفتیم.
برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شماستم. خوش آمدید. مرکز ذخیره اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک یا سرور کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چندین بار هدف حمله‌های ناکام سایبری قرار گرفته است. با گفته این کمیسیون یک شرکت امنیتی این حمله‌ها را دفع کرده. تا کنون روشن نیست کی در عقب حمله سایبری بر سرور کمیسیون انتخابات دست دارد. بیایید بیشتر در این مورد از نصرت پارسا بشنویم.
از 3 روز به این سو سرور کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با مشکل سرعت در انتقال معلومات دستگاه‌های بایومتریک روبرو شده است. کمیسیون مستقل انتخابات این کشور میگوید دلیل کاهش سرعت در سرور این است که تدابیر امنیتی پیشگیرانه از حمله‌های سایبری بالای آن از سوی کمپانی دارملوک افزایش یافته است. رحیمه ظریفی از اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت مرکز ذخیره اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک یا سرور تا حال چندین بار مورد حملات هکرها قرار گرفته است. از ظریفی پرسیدم که چند بار چنین حمله ها بالای سرور صورت گرفته است.
خب ایره خب ما نمیفهمیم ایره دقیق به این اندازی باید بفهم که چقدر است. به هر صورت تلاش ها صورت گرفته منتها هیچ گاهی نتونستم که حتی از کمربند اول امنیتی را اونا کدام سوء استفاده کرده بتانند و یا داخل سرورها شوند یا دیگه شوند. که این هیچ نوانده این مورد ما به خاطری نداریم که در ملوک به ما اطمینان داده بود.
ظریفی همچنان درباره این که حمله های صورت گرفته بالای سرور از سوی کی و کدام کشور صورت گرفته معلومات نداد. کمپانی دارملوک فراهم کننده دستگاه بایومتریک و سرور مرکزی آن برای انتخابات افغانستان است. کمیسیون انتخابات برای جلوگیری از حمله های سایبری بالای سرور در داخل کشور امکانات ندارد. رحیمه ظریفی عضو کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تدابیر ایمنی سرور این کمیسیون از طرف کمپانی دارملوک از جرمنی صورت میگیرد. کارشناسان امور سایبری میگویند در صورتی که سرور کمیسیون انتخابات افغانستان آفلاین کار کند، هکرهای داخل کشور میتوانند با آن دسترسی پیدا کرده و سرور را هک کنند. فرید احمدی کارشناس مسائل سایبری برای رادیو آزادی میگوید در صورتی که سرور کمیسیون انتخابات آنلاین کار کند، هکرها از هر نقطه دنیا میتوانند با آن حمله کرده و معلومات داخل سرور را مطابق میل خود تغییر دهند. اما آیا کمپانی دارمالوگ میتواند سرور کمیسیون انتخابات افغانستان را از جرمنی تامین امنیت کند؟
و در نهایت کار را که شاید بتانه یه سرورایی که به پیش خودشان است یا سرورایی که در اینجا هست که اطلاعات انتقال میتا به اونجا اینمی را میتواند که حفظ نگاه کنند، ولی به شکل محلی نمیتواند حفظ نگاه کنند، چون سرورای اینجا باشه هر هکری از خود محل میتونه که بیایه و تهدید کنه اطلاعات یا اطلاعات دزدی شوه یا در اطلاعات تغییرات ایجاد شوه.
آقای احمدی میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید اشخاص فنی را برای حفاظت سرورها از حمله های هکرهای داخلی موظف کند. از سوی دیگر یوسف رشید رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که کمیسیون باید آخرین تلاشش را به خرج دهد تا مانع حمله های هکرهای داخلی و خارجی بالای سرور کمیسیون شود. با گفته وی در صورت انجام حمله بالای سرور انتخابات ششم ماه میزان وارد جنجال های تازه خواهد شد.
شنیدید که مرکز ذخیره اطلاعات دستگاه های بایومتریک یا سرور کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چندین بار هدف حمله های ناکام سایبری قرار گرفته است. این سرور چه وقت در معرض خطر حمله سایبری قرار می گیرد؟ نصرت پارسا همین سوال را در آغاز یک گفتگو با فرید احمدی کارشناس مسائل سایبری پرسیده.
اگر سرورها به شکل آنلاین باشه، سرورهای کمیسیون مستقل انتخابات به شکل آنلاین باشه، امکان داره از هر محل، از هر نظر نقطه دنیا حمله شود و تهدید امنیتی بالای شود. ولی اگر به شکل آفلاین کار کنه، از داخل خود دفتر و جایی که امی سرورهای ازیا یا کمترهای ازیا به شکل محلی با هم ارتباط داره، بله امکان تهدید است و هر لحظه امکان داره که هر شبه یک چیزی مروج در تمام انتخابات تمام دنیا هست، کشورهای همسایه، کشورهای همجوار، کشورهای که رقیبشان است یا حتی احزابی که در داخل کشورها هست رقیبای سیاسی امکان داره این کار را انجام بده. ولی از لحاظ تکنیکی موضوعش همین است. بله،
سرور کمیسیون مستقل انتخابات آفلاین کار میکنه یا آنلاین تا هنوز شما نمیدانین؟
من معلومات به این دقیقا ندارم، به او خاطر چیزی دقیق گفته نمیتونم. اگر به شکل آنلاین کار کنه، تهدید از تمام دنیا میتونه برش باشه و داخل کشور هم میتونه برش باشه.
این تهدیدات را چگونه باید کمیسیون تدابیر پیشگیرانه داشته باشه برای رفع تهدیدهایی که صورت میگیره علیه سرور؟
خب کمیسیون مستقل انتخابات باید و سکیوریتی انجینیر داشته باشه، انجینیر که در بخش امنیت کار میکنه، چون کمیسیون مستقل انتخابات یک روند بسیار اساسی و سیاسی رو در کشور پیش رو کار کرده بالایش و کار میکنن دائم. به او خاطر یا اشخاص مسلکی که به شکل انجینیر باشند در بخش موضوع امنیتی همی سرور رو باید کار کنن.
کمپانی دارمالوک تمویل کننده یا کسی که کمپانی که دستگاه را فرستاده و بایومتریکا را، کمیسیون میگه که این کمپانی خودش از آلمان کنترل میکنه سرور، ممکن است که از آلمان کنترل شود سرور در کمیسیون مستقل انتخابات در کابل، یعنی تدابیر مورد تامین امنیت شود از حملات سایبری؟
آله، اگر تهدیدهای سایبری از داخل کشور باشه، پس وا نمیتونن این کار انجام بدن، به خاطر که تهدیدهای داخل کشور وا مانع شده نمیتونن. یک نفر میتونه به سرور اینجا دسترسی پیدا کنه، میتونه از اینجا برش صدمه برسونه، ولی وا در نهایت کار را که شاید بتونه یه سرورایی که به پیش خودشان است یا سرورایی که در اینجا هست که اطلاعات انتقال میده به اونجا اینمی رو میتونن که حفظ نگاه کنن، ولی به شکل محلی نمیتونن حفظ نگاه کنن، چون سرورها اینجا باشه هر هکری از خود محل میتونه که بیایه و تهدید کنه اطلاعات یا اطلاعات دزدی شوه یا در اطلاعات تغییرات ایجاد شوه.
فرید احمدی کارشناس مسائل سایبری بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 استیت از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. در جریان این برنامه، برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید.
بعد از مرحله انتک که مرحله نهایی می باشه که او بعد از اوجه باز تصمیم گیری میشه، در اوجه ناظرین حضور نداره که ما میخوایم حداقل این را باید آقای حق پرست بگویند که در او مرحله چرا ناظرین حضور نداره.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
عملیات ترکیه علیه شورشیان کرد در شمال سوریه وارد سومین روزه شد. در این عملیات تاکنون به گفته انقره بیش از 270 شورشی کشته شدند. در این میان هزاران تن مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. فرشته نگاه این موضوع را دنبال کرده و با جزئیات بیشتر در این مورد در استدیو است. فرشته جان، ایالات متحده آمریکا که از نیروهای کردی حمایت می کند در مورد ادامه عملیات ترکیه بر این نیروها چی عکس العمل نشان داده؟
جکفر جان، نخست سلام به خودت و به کسانی که همین اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوند. در تازه ترین اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت است که در برابر ترکیه سه گزینه دارد. ترامپ دیروز در توییترش نوشت: ما سه گزینه داریم، این که هزاران نیرو را فرستاده از طریق نظامی پیروز شویم، با وضع تحریم ها به ترکیه ضربه اقتصادی شدید وارد کنیم، و یا هم میان ترکیه و کردها میانجیگری کنیم. اما بعد اینکه خبرنگاران در قصر سفید از ترامپ در مورد گزینه ها علیه ترکیه پرسیدن، او گفت امیدوار است که میانجیگری کند. رئیس جمهور ترامپ بدون اراده جزئیات بیشتر گفت که ایالات متحده احتمال وضع تحریم های اقتصادی بالای ترکیه را در نظر دارم. بله.
وضعیت در شمال سوریه پس از راه اندازی عملیات ترکیه چگونه هست؟
تیاره های جنگی ترکیه صبح امروز بالای شهر راس‌ال عین در شمال سوریه حمله کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که صدای تیراندازی در داخل این شهر شنیده میشه. خبرنگار رویترز که در نزدیک شهر راس‌ال عین مستقر است گفته که کاروان موترهای زرهی را دیده که به سوی قلمرو سوریه در حرکت بوده. شاهدان عینی گفتند که نیروهای ترکیه در شهر تل‌هبیت که در 120 کیلومتری شهر راس‌ال عین واقع است از اسلحه سنگین استفاده کردند. وزارت دفاع ترکیه گفته که در عملات دیشب نیروهای امنیتی این کشور علیه شورشیان کرد 49 شورشی کشته شدند که به گفته این وزارت شمار تلفات شورشیان از آغاز عملیات تا کنون را به 277 تن رسانیده. در این حال خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قبل وزارت دفاع ترکیه گزارش داده که نخستین سرباز ترکیه در این عملیات امروز کشته شد. و اما طور که شما هم در آغاز گفتین، هزاران تن مجبور شدند که از شمال سوریه خود به مناطق امن برسانند و خانه های خودانم ترک کردند. ترکیه گروه کردهایی را که در این منطقه فعالیت دارند و به کمک امریکا علیه گروه داعش می جنگند یک گروه تروریستی خوانده و این گروه را تهدید به امنیت خود می شماره و از این خاطر عملیات علیه از این گروه آغاز کرده. ترکیه دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت این عملیات به اساس ماده های منشور ملل متحد که مربوط به دفاع از خود میشه ارتباط میگیره. ترکیه این عملیات را چشمه صلح نامیده و ادعا میکنه که با تصفیه ساحه در حدود 100 کیلومتر در بین شهرهای راس‌ال عین و تل‌هبید سوریه را یک منطقه مسئون ایجاد خواهد کرد تا بتانه صدها هزار مهاجر سوریه را که در جنگهای داخلی به ترکیه پناه بردن در این مناطق جوگزین کنه.
تشکر از شما فرشته نگاه بود که در مورد وضعیت روان در سوریه گزارش میداد. عملیات ترکیه علیه شورشیان کرد در شمال سوریه وارد سومین روزه شده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته با رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در نشریه های جهان را هم مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن حاصلات چهارمغز در ولایت بدخشان 3 برابر افزایش یافته است. بیشتر در این مورد از نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان بشنوید.
نجیب الله یک تن از دهقانان ولسوالی شهدای ولایت بدخشان است. نجیب الله بر رادیو آزادی میگوید که امسال سطح تولید چهارمغز در مقایسه با سال قبل چند برابر افزایش را نشان میدهد. نجیب الله میگوید که سال قبل توانست که تنها 17 سیر چهارمغز بفروشد، اما امسال به دلیل ریزش بارانهای موسومی و آب و هوای مناسب سطح تولیدش تا مرز 80 سیر رسیده است.
امسال حاصلاتش بسیار خوب است. سال گذشته تقریبا 18 سیر بود، امسال تقریبا 80 سیر چهارمغز گرفته است.
دلیلش چی بود که امسال زیاد شد؟
دلیلش بارانی و آب و هوا و بسیار مناسب بود، بسیار خوبش بود.
یک سیر چهارمغز قیمتش چقدر است؟
فعلا که در بازار میخرن 800 الی 900، شاید که به 1100 ما به فروش میرسونیم.
از سوی هم نصیر احمد احمدی آمر امور زراعتی ریاست زراعت بدخشان بر رادیو آزادی میگوید تلاش و تشویق باغداران و غرس نهال چهارمغز از لحاظ کمیت و کیفیت در این ولایت، حاصلات چهارمغز از 2500 تن به 6000 تن رسیده است که در سال روان 4000 تن افزایش دارد.
امسال خوشبختانه با آب و هوای مناسب و فصلی که گوار آمد دهقان راضی هست و سروی که ما داریم نسبت به سال قبل 3 چند انشاءالله که سطح تولید ما بالا میره.
سال گذشته چقدر بود؟
سال گذشته ما تقریبا 2000 تن تولید داشتیم و امسال انشاءالله این به 2 چند یا 3 چند افزایش پیدا میکنه.
هر سیر چهارمغز در بدل 900 افغانی در بازار خرید فروش میشود. عبدالرفیع یکی از آگاهان بخش کشاورزی بر رادیو آزادی میگوید که اگر وزارت زراعت زمینه نگهداری چهارمغز تولید شده را در این ولایت فراهم سازند، از یک سو دهقانان به خودکفایی میرسند و از سوی دیگر مردم میتوانند در 4 فصل چهارمغز مورد نیازشان را به قیمت مناسب دریافت کنند.
حاصلات چهارمغز امسال بسیار شده و تنها ترین مشکلی است که یک جای برای پروسس و نگهداری و یک سیستمی منظمی که بتونن دهقان‌ها از این محصولاتشون به صورت درست استفاده کنن ایجاد نشده. مثلا اگر در ولسوالی هایی که بیشتر این چهارمغز داره مراکز پروسس باشه، هم برای مردم کار پیدا میشه و هم چهارمغز میتونن برای فصل‌های طولانی به صورت درست نگهداری بکنن.
چهارمغز ولایت بدخشان از شهرت خاصی برخوردار است. چهارمغز یکی از میوه‌های با ارزش و مهم افغانستان است که در ولایت‌های بدخشان و کنر حاصلات بیشتری دارد. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
یک و 23 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در نشریه های جهان را هم مرور میکنیم. رادیو آزادی. روزنامه واشنگتن پست به گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد حمله هوایی در ولایت فرا توجه کرده است. در گزارش روز چهارشنبه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونام آمده است که در حمله 5 ماه می اردوی امریکا در این ولایت دست کم 30 غیر نظامی جان دادند. روزنامه به نقل از اردوی امریکا نوشته است در حمله بر مراکز تولید مواد مخدر اعضای طالبان را هدف قرار داده است. واشنگتن پست می نویسد تلفات افراد ملکی افغانها را خشمگین ساخته است. به نوشته روزنامه نیروهای امریکایی و افغان حمله های هوایی و زمینی خود بر طالبان و منابع عایداتی این گروه را افزایش دادند. روزنامه می نویسد این پس از آن است که هم ایالات متحده و هم طالبان فشار وارد می کنند تا یک دیگر را به توافق روی معامله صلح وادار سازند. نشریه ترو پابلیکا چاپ بریتانیا نیز به حمله هوایی بر مراکز تولید مواد مخدر در ولایت فرا توجه کرده است. نشریه به نقل از یوناما نوشته است که در میان کشته شده های این حمله 14 کودک و یک زن هم شامل هستند. ترو پابلیکا می نویسد هرچند ولسوالی بکوا تحت کنترل طالبان است و طالبان از درک قاچاق مواد مخدر عواید به دست می آورند، اما تمامی خانه های بمباران شده متعلق به طالبان نبودند. نشریه به نقل از گزارش یوناما نوشته است اولین بار است که حمله هوایی تلفات زیاده را به بار می آورد. نشریه نوشته است بجای حمله های هوایی و به خطر انداختن جان غیر نظامیان با افراد دخیل در قاچاق مواد مخدر باید برخورد قانونی شود. و جسد افغانی که دوست دختر قبلی 15 ساله اش را به ضرب چاقو کشته بود بدون علایم خودکشی در زندان جرمنی پیدا شد. این عنوان مطلب روزنامه دیلی میل است. به نوشته روزنامه این فرد که عبدالمبین معرفی شده در ماه سپتامبر پارسال به اتهام قتل این دختر جرمنی به 8.5 سال زندان محکوم شده بود. سارنوالان گفتند که جسد این پسر اوایل روز پنجشنبه پیدا شد. دیلی میل می نویسد عبدالمبین در محکمه اعتراف کرده بود که میا را در یک فروشگاه در شهرک کاندیل در 27 دسامبر 2017 به ضرب چاقو کشته بود. به نوشته روزنامه این قضیه یکی از جنایات بزرگ است که بر اساس ادعاها توسط پناهجویان صورت گرفته و سبب شده تا مردم در مقابل پناهجویان حساسیت نشان بدهند. دیلی میل نوشته است همین مسئله زمینه را برای وارد شدن فشارها بالای انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به خاطر سیاست دور از تعصب او در قبال پناهجویان نیز فراهم ساخته است. این سیاست مرکل راه را برای ورود بیش از 1 میلیون پناهجو به جرمنی پس از 2015 گشوده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
علی یوسف از ولسوالی سنجاب ولایت شریپول. اول یک تلفن های ما بیاد جان از 4 بجه گم میشه پای 6 بجه پس سو پیدا میشه یا 7 بجه پیدا میشه پول ما هم گم میشه. آقای اشرف خانی از ما 25 تا پنیگیری این پایات اصلاح کو اگر نمیتونه پاک در روشن از دیر بالا یک سال هم بالا کو و ما اگر پول زیاده ما مرگه کاری که نهی پول پیدا میکنیم به این میتون رایگان میکنیم کار میتونیم این شب دو دوم است پول ما هم گم میشه. 8 شبه پای پاک گم شد پول خطی گم شد. ما تلفن داریم سر گیجه ماشه گشتیم رایگان میکنیم 100 دقیقی 100 دقیقی 100 پرتب یکنیم 100 پرتب 200 پرتب هم تلفن گم هم پول گم میشه. خب تلفن که گم کردیم پول ما رو بشه گم میکنی با امان خدا خدا حافظ.
جانیر عبدالحکیم از اولادی بزرخان و سوالی آوان ایراخ یک پیان دارم به رئیس جمهور افغانستان که فعلا دستانی را دست ورگرد چپاوگر مقرر کرده است. از عزیزتان که حرکت کردیم تا مسیر شهر فیض‌آباد تا سر کلینیک هفته تا سر صفم 20 از وظیفه با مسئول داریم. چی رقم دولت است چی حکومت است در هر جایی که پوسته به خاطر امنیت مردم غریب ملت اگر در هر جای 2000 3000 4000 مسئول باشه مسئول باشه مسئول باشه ما برو در مسئول شی باشه مسئول باشه با گوش رئیس جمهور صدای برسه که مردم از روزانه صدها موتر از دایرتان از مزار شریف باز به طرف بدرسان راه داغام یکی مردم چی حالت است در هر جایی 500 1000 2000 باشه 2000 باشه به خاطر امنیت به خاطر دزی شگیزان جلب.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم مشکل و شکایت دارید به شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-486-20 0742-02-41-12-41-38.
از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در صدر گزارش های ماست خبر این که مرکز ذخیره اطلاعات دستگاه های بایومتریک یا سرور کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چندین بار هدف حمله های ناکام سایبری قرار گرفته. در این مورد در وبسایت ما بیشتر خوانده می توانید. رسیدیم به نیمه این برنامه، 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرده که نظامیان آمریکایی را از افغانستان بیرون خواهد کرد. مقام ها در ولسوالی شینواری ولایت پروان میگویند عزیز محمد، یک عضو ارشد قطعی سرخ طالبان، در این ولسوالی بازداشت شده است. مقام ها در ولایت ننگرهار گفتند که 6 جنگجوی داعش در ولسوالی پچیراگام در یک حمله طیاره بی پیلوت نیروهای خارجی کشته شدند. یک نفتکش ایرانی دورتر از سواحل عربستان سعودی در بحیره سرخ مورد حمله های مسنون راکتی قرار گرفته. شرکت ملی نفتکش ایران امروز گفت در بدنه نفتکش موسوم به ثابتی 2 انفجار رخ داده است. با تجدید عملیات تهاجمی ترکیه علیه نیروهای کردی در شمال سوریه، هزاران نفر خانه هایشان را در آنجا ترک کردند و ده ها نفر کشته شدند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته به میانجیگری بین ترکیه و کردها آماده است و قرار است برنده جایزه صلح نوبل امسال امروز اعلام شود.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رأی من حق من خوش آمدید. با گذر هر روز ما به اعلام نتایج ابتدایی نزدیکتر می شویم، اما آنچه اینجا مطرح می شود انتقاد است از کمیسیون مستقل انتخابات. ناظران می گویند حق نظارت در آخرین مرحله ای که آرای پاک وارد دیتابیس کمیسیون می شود برای آنان دادن نشده است. بحث تصفیه سازی آرای پاک و ناپاک مرحله است که ناظرین باید از آن نظارت کنند و زمانی که این آرا وارد دیتابیس کمیسیون ثبت می شود، کمیسیون مستقل انتخابات حق نظارت را از ناظرین گرفته است. چرا کمیسیون مستقل انتخابات در آخرین و حساس‌ترین مرحله حق نظارت را بر ناظرین نداده است؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم. همین پرسش ها و بیشتر از این را از مهمانانم سمیرا رسا، سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، و میرزا محمد حقپرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دارم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. میخوایم در آغاز از آقای حقپرست بپرسم که شما در روزهای پسین کارکردهایتان چه پیمانه با تقسیم اوقات یا همون جدول زمانی که تعیین کردین پیش رفته؟
بسیار زیاد شکر در نخست به شما و همچنان رسا صاحبه و شنندگان رادیو آزادی. سلام و ادب عرض میکنم. بسیار زیاد تشکر که یک فرصت مساعد کردی برای یک بحث ملی. تا هنوز کمیسیون مستقل انتخابات در حدود 24,000 داتا را انتقال داده از بایومتریک به سرور عمومی و همچنان در حدود 23,000 معلومات های خلطه های محافظتی تک این شده، یعنی آماده است که ما داخل سیستم کنیم در داتا سنتر. در حدود 18,000 آماده است که انتری شود. هر دو سنترا کار میکنه تا با وقت و زمان کمیسیون مستقل انتخابات لیست افتدایی را اعلان کنه.
آقای حقپرست، شما در حال از بحث دستگاه دیتا انتری صحبت میکنین که ناظرین انتقادشان بری است که برای اینا حق نظارت داده نمیشه یا حداقل اینا حضور ندارن در اونجا. چرا؟
کمیسیون زمینه سازی زمینه را فراهم کرده برای نظارت، اما بدبختانه باید بگوییم که بسیار کم ناظرین میایه و اونا نظارت میکنه و زیاد نهادها بدبختانه باید بگوییم که ناظرینشان موجود نیست، اما در مطبوعات با سری کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد میکنه. هیچ ماموریت کمیسیون مستقل انتخابات پوت و پنهان نیست از چشمان ناظرین و نامزادای ریاست جمهوری. کمیسیون تعهد داره تا هر ماموریت به شکل درست تطبیق کنه و جزئیات و معلوماتش با ملت و مطبوعات شریک ساخته شد.
تشکر. بانو رسا، بین از شما بپرسم که نهاد ناظر هستین، فیفا در هر گام این روند گام به گام دنبال میکنه، نظارت شما چی را نشان میده از وضعیتی که در کمیسیون میگذره؟
سپاسگزار. سلام خدمت شما آقای حق پرست و همچنان شنونده های عزیز رادیوی آزادی. در قسمت نظارت آقای حق پرست گفتن، ما میخواییم در اون مورد کوتاه اشاره بکنم که ما نظارت خود را از تمامی مرحله هایی که کمیسیون مستقل انتخابات در قسمت شمارش آرا و همچنان آرای شهروندان اینا انجام میتن، نظارت خود را داریم و همکاران ما به صورت مسلکی از کار از اینا نظارت میکنن. هیچ مداخله در قسمت کار اعضای کارمندان کمیسیون صورت نمیگیره و ما به نمایندگی از فیفا که صحبت میکنم، همکاران ما از روز اول تا هنوز حضور دارن و از مرحله های مختلف کارهای کمیسیون مستقل انتخابات اینا نظارت میکنن.
فقط بر مرحله حضور ناظرین خیلی کم رنگ است اونجا.
دقیقاً ما به نمایندگی از دفتری که صحبت میکنم به عنوان نهاد معتبر نظارت کننده، از اول در هر سه مرحله همکاران ما به نظارت خود را میداشته باشن و حالا هم که در مرحله سوم بررسی و همچنان اعلام نتایج از همکاران ما حضور دارن و نظارت خود را می داشته باشن. فقط در قسمتی که ما پیشنهاد داشتیم و روز قبلا با کمیسیون مستقل انتخابات ما ملاقات داشتیم و تا خواستیم یک بررسی از کار از اینا داشته باشیم، فقط بعد از مرحله انتک که مرحله نهایی می باشه که بعد از اوج باز تصمیم گیری میشه، در اوج ناظرین حضور نداره که ما میخوایم حداقل اینو باید آقای حق پرست بگن که در اون مرحله چرا ناظرین حضور نداره و پس از اون مرحله هم ما خواهیم که بعد از یک انتک میشه و این مرحله تمام میشه بعد کار ناظرین هم تمام میشه، یعنی پس از اون باز اینا اجازه ندارن که از اونجا
مرحله چی هست که باید چی شوه که اونجا بر ناظرین
مرحله نهایی و بررسی هست که بیشتر مشخصات شمش آقای حق پرست بگوین که در اونجا بر ناظرین اجازه دادن نمیشه که در مرحله آخری اینا اونجا نظارت بکنن و این که تعدادی از نهادهای ناظر حضور پیدا نمیکنن، امیدوار هستیم که کمیسیون مستقل انتخاباتی را مشخص بسازه.
آقای حق پرست، چرا در مرحله نهایی زمانی که تمام اطلاعات وارد دیتا میشه شما بر ناظرین اجازه نظارت از اون بخش نمیتین در حالی که کل کار حساس اونجا صورت میگیره؟
وقتی که ما امی دو سنتر داریم که یک سنتر دیجیتالیست و همچنان یک سنتر داتا سنتر است، در داتا سنتر ما چند مرحله داریم. مرحله اول انتیک است، مرحله دوم بررسی، تصفیه، مقایسه و تاییدی است. خوشبختانه باید بگوییم که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات، جایی که به خاطر نظارت و مشاهده در نظر گرفته شده با برای ناظرین، در اوجا ناظرین میتونه که از هر مرحله اونا نظارت کنه. به طور مثال اگر میخواهید از این تیک نظارت صورت بگیره، میشه که از ساحه‌ای که اوج این تیک میشه کمره ها نصب است،
از ساحه نظارت داره همکاران ما پس از مرحله انتک
اجازه
بده اشاره کردم
بتی.
چرا میشه پس از مرحله
بعد از امر صحبت کنیم چون جریان شما
میشه که اونا امی از کمره سکیوریتی استفاده شوه و همچنان اونا فیزیکی.
حالا شما اونجا کمره امنیتی دارین اونجا نصب است؟
بله بله،
عملا نظارت صورت میگیره زو
و همچنان در داتا سنتر، دیجیتال سنتر، در بخش ناظرین، یعنی از طرفی که کمیسیون مستقل انتخابات از نگاه فکر انسانی هر چیزی که سهولت ما میتونیم
در مرحله بررسی
کمیسیون مستقل انتخابات فراهم کرده.
آقای حق پرست، بیاین شما یک چیزا بگین که در مرحله آخر میرسه اونجا بر ناظرین نظارت داده نمیشه، حداقل از طریق کمره ای را شما این فرصت فراهم کردین که نظارت خود داشته باشه. همین پروسه را یک بسیار کوتاه شما یک تشریح کنین، حداقل بیننده بفهمن که در اون پروسه چی میگذره.
خود در بخش تاییدی که یک مرحله اخیری است و هر فرمه و همچنان در داخل سیستم یک تیک مارک، نیاز به یک تیک مارک است که از طرف کارمندا و همچنان گروپ های تکنیکی که کار میکنه تیک مارک شوه و تایید شوه که ریزلت شیت و همچنان فرم نتیجه درست است. در بخش تاییدی ما یک یک گروپ مشخص داریم در یک بخش مشخص یعنی داتا سنتر اوجا کیمرا نصب است. ناظرین و مشاهدینی که نزدیک به اسکرین تلویزیون است اونا میتونه که از نگاه اسکرین را ببینه، نزدیک کنه، زوم شوه و باز بازدید صورت بگیره و خود را مطمئن کنه که این بخش هم به شکل درست از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و خصوصا از طرف کارمندان کمیسیون در بخش داتا سنتر به شکل درست به پیش میره.
آقای حق پرست بیاین بپرسم، در آرا تک مارک زده شده و تقلبم صورت گرفته، چیزی که کمیسیون هم شاید ردش نکنه، شما فکر میکنین که ناظرین از طریق تلویزیون اگر ببینن و لو زوم شود چطور تشخیص بدن که آرای مشابه و غیر مشابه را و لو زیر دست شماست و حداقل نظارت از اینا را تایید میکنه؟
خو از اگر از اونا به وسیله اسکرین را ببینه و اگر فیزیکی اونا بر از نزدیک او را ببینه هیچ نوع تفاوت موجود نیست. اگر تخصصی باشه مشکل در کجاست؟ مشکل ایجا است که بدبختانه یک تعداد ناظرین و مشاهدین نمیفهمه که نظارت یعنی چی، مشاهده یعنی چی،
یعنی چی نظارت. آقای حق پرست شما از مرحله آخر بر از اینا اجازه نمیتین.
اجازه اگر اجازه باشه که ما توضیحات بهتون برایتون. تالی بدبختانه به بلوغی نظارت اونا نرسیده، یک تعداد به بلوغی نظارت نرسیده.
حالا بیاین آقای حق پرست روی تحصیل ناظران روی ازی است که در مرحله نهایی شما ناظرین حق نمیتین که برن در داخل، تشویش یا نگرانیه که پیش کمیسیون از چه است؟
که هیچ ماموریتی کمیسیون مستقل انتخابات پنهان نیست،
اما در مرحله نهایی خودتان میپذیرین که ما تنها از طریق تلویزیون میخواییم
در بخش مقایسه، در بخش تصفیه، در بخش بررسی کمیسیون هیچ نوع مشکل با ناظرین و مشاهدین نداره و زمینه سازی کرده، اما به خاطر ازی که نظم مراعات شوه در داخل داتا سنتر اوج کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات کار میکنه، نظم از بین نره و همچنان به شکل درست این ماموریت
نجفجان من میرم میخواستم بگویم
توقعی کمیسیون مستقل انتخابات است که نظارتی که بر مبنای طرز العمل از طرف کمیسیون تصویب شده.
اگر اجازه بدید
من میخواستم توضیحات بدم
در این قسمت حرف دارم،
شما اجازه بدید باز شما در وقت و به نوبت خود صحبت کنید.
به خاطر که شما کلیگویی میکنید و همچنان تکرار میگید و ما به عنوان نماینده نهادهای ناظر باید که از همکاران
درست است، اما اگر نوبت مراد کنیم رسا صاحبه بسیار مهم است.
اگر شما هم بر بنیاد سند گپ بزنین و کلیگویی نکنین بدون آگاهی بازی خوب میشه.
صحبت ما رسمی است، مستند است.
بین آقای اقپرست جواب بدین که دقل
دیروز هم از طرفی رادیو آزادی نماینده شما آماده بود. نمیشه که ما به هر کامپیوتر به یک نفر ما اجازه بدیم که داخل داتا سنتر بیایه.
در این قسمت مشکل نیست.
بدبختانه باید بگوییم اگر نظم مراعات نشوه در داتا سنتر
اذیتم به وجود میایه
و همچنان کار با کندی مواجه میشه که من هیچ
میخوام بگم فکر کنم
کمیسیون مستقل انتخابات قابل قبول نیست. ما هم حق نظارت و مشاهده با کلی اقشار میتیم که اونا خود را ثبت کرده، اما با یک طرز العمل مشخص که از کمیسیون مستقل انتخابات تصویب شده و همچنان با یک سلوک مسلکی و درست و معقول که از طرف اونا باید صورت بگیره.
خیلی تشکر آقای پرست، به شما برمیگردم.
حکم قانون اساسی و حکم قانون انتخابات تطبیق میکنه و در این عرصه توکل کمیسیون ایست که از طرف مشاهدین و ناظرین همراه کمیسیون یک برخورد مسلکی و همچنان یک برخورد تخصصی صورت بگیره.
خیلی تشکر آقای حق پرست.
امیر باید آقای حق پرست مشخص بسازن که از کدام نهاد همکارانشان خلاف طرز العمل انتخاباتی حرکت کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات بر ناظرین اجازه نمیده که در مرحله آخر، اما دید شما یا تحلیل شما چی است که اجازه نمیده که باید نظارت داشته؟
امیر نکته من میخواستم اشاره بکنم. اول میخوام در مورد حضور ناظرین صحبت بکنم که همکاران ما که تا چه حد تحصیل دارن و بحث جداست، ولی هم مشخصا کمیسیون مستقل انتخابات و حالا هم که برنمایندگیشان آقای حق پرست اینجا حضور داره باید بگن که کدام یک از نهادها همکارانشان خلاف طرز العمل های انتخاباتی حرکت میکنن و این کارشان مداخله در کار کمیسیون میباشه که باید مشخص شود تا اینکه مسئله یزید
چرا در مرحله نهایی بر ناظرین اجازه
و در قسمت ای که توسط کامرا باشه یا توسط اسکرین باشه او مشکل
مشکل نیست، چون همکاران ما میتونن چیزی را که نظارت بکنن و یا بخواین نظارت بشه، ولی
مشاوره باز از طریق تلویزیون
همکاران ما، چون اگر جایی مشکل داشته باشن، در جایی که اگر سوال از طرف ناظرین ایجاد میشه، بعد اینا میتونن که مشکل را زوم کنن یا با مسئولینی را که اینا تعیین کردن، با کارمندان از اینا این مورد را بحث کنن، بعد بیاین اینا فیزیکی از نزدیک هم ایران نظارت بکنن که آیا امطر یک مورد موجود است یا نیست. ولی بحث ما در قسمت ازی است که پس از یک مرحله انتک تمام میشه، پس از مرحله انتک بعد هیچ کمره و همچنان هیچ چیزی برای نظارت تعیین نشده تا ای که همکاران ما از دو مرحله نظارت داشته باشن و از اون نظارت بکنن. اینی مشکل است که ما میخوایم در مرحله آخر هم حداقل همکاران ما حضور داشته باشه که مهمترین بخش است و مهمترین جایی است که دوج بررسی صورت میگیره و بخش تاییدی است که آقای حق پرست صورت تشریح کردن. ولی در قسمت های قبلیش در مرحله آخر ما امیر میخوایم بفهمیم کجا چی مگذره، نظارت ما رو میخوایم از اون موجه داشته باشیم که وقتی که در کل مرحله مثلا بخش A B C را ما میتونیم نظارت داشته باشیم، بخش D را چرا نظارت شده داشته نمیتونیم داشته باشیم؟
نظارت نمی داشته باشین پیامدش چی خواهد بود؟
خب حالا اگر از D را نظارت شده نداشته باشیم، پس کاری که در این سه مرحله قبلی میشه ما نتیجهش چطور بفهمیم که چقدر شفاف است؟
یعنی حداقل زمینی تقلب اونجا فراهم است؟
اگر زمینه تقلب نباشه ولی نگرانی در قسمت نادرست کار کردن و یا یک نگرانی وجود می داشته باشه، ما می خواهم این نگرانی حل شود تا ای که ما مردم را از شفافیت انتخابات مطمئن ساخته بتانیم.
خیلی تشکر بنرسا. بین بابا پرسم از آقای حق پرست که نگرانی ها در پیوند و خود دیتای کمیسیون وجود داره، در روزهای پسین شورای نامزدها هم انتقاد کردن و حتی میگن که در دستگاه های بایومتریک تقلب شده و فعلا در دستگاه هم در سیستم هم تقلب میشه. آقای حق پرست،
بسیار مهم است که صحبت ها اگر مطرح میشه صحبت های ریالستیک باشه، حقیقت بین باشه و ما به حقانیت برسیم.
حال شما می بی‌باوری را چطور میخواین از میان ببرید؟
نظارت حقی قانونی هر نهاد ناظر است. در قانون انتخاب ماده های قانون وجود داره و توضیحات داره که نهادهای ناظر میتونه که از هر روند نظام انتخاباتی نظارت، هر مرحله مطابق طرز العمل کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان مطابق حساسیتی که در اون مرحله موجود است، کمیسیون زمینه سازی برای مشاهده و همچنان نظارت به وجود آورده که در این عرصه ما مطمئن هستم اگر رسا صاحبه ناظرینی که از طرف اونا معرفی شده به کمیسیون مستقل انتخابات یک معلومات درست بگیره، ما مطمئن هستم که اونا قناعتش حاصل میشه که در این عرصه اونا هم در صحبتهای مقدماتی خود اشاره داشت که ما در شفتی شب ناظرین نداریم که یک مشکل کلان است و ما توقع کمیسیون ایست که اگر باز در آینده سری کمیسیون انتقاد صورت میگیره، مهم است که باید ناظرین خود داشته باشه و کل انتقادات خود پیشنهادات خود مستند کنه و به شکل درست با کمیسیون شریک ساخته شوه.
واترلیست
بود، اجازه بدی واترلیست بود و همچنان تدابیر دیگر بخش نظارت که یک رقم بسیار گسترده و همچنان یک رقم بسیار خوب است.
این اون طرف کار است، این طرف کار بیشتر برای مردم و ناظرین مهم است. کمیسیون بگوین که
کمیسیون
شما بگوین آقای اکبر است که حالا بحثی که نگرانی میکنن ناظرین که ما در اونجا اجازه بر ما داده نمیشه، بس دیگه نگرانی دیگه ای است که حتی باورا پیش خیلی ناظرین احزاب یا نامزدهای ریاست جمهوری وجود داره که شبهنگام در دستگاه دستکاری شده میشه.
اجازه بدی، آیا ممکن است 18 کاندید ریاست جمهوری داریم، بدها نهادهای ناظر داریم، بیشتر از 100 احزاب سیاسی داریم، بیشتر از 50 نهادهای بین‌المللی داریم و دیگر آرام، آیا ممکن است که کل ناظرین و مشاهدین در یک وقت داخل داتا سنتر شوه و به شکل فیزیکی از هر کامپیوتر اونا نظارت کنه؟ ممکن نیست. ایجا
چیزی که در شب میگذره در کمیسیون چست
و همچنان کندی کار با وجود میه.
آیا زمانی که در کمیسیون شبنگام کار میکنین شما حداقل به تاریخی که تعیین شده که باید نتایج ابتدایی را اعلام بکنین، نظارت صورت میگیره از طرف ناظرین؟
این سوال باید از نهادهای ناظر احزاب سیاسی نامزدای ریاست جمهوری شوه. ناظرینی که از طرف اونا معرفی شده به کمیسیون مطابق یک لیست مشخص، چرا اونا به وقت و زمان حاضر به نظارت نمیشه؟ مشکلش چیست؟ و همچنان مطابق قانون حق نظارت حکیش است، اما مطابق قانون گزارش دهی به ملت، مطبوعات و به کمیسیون هم یک مکلفیت نهادهای ناظر است و توقع کمیسیون است که از هر مرحله که این کمیسیون ماموریتاش پیش میره با مطبوعات و ملت از طرف نهادهای ناظر یک گزارش درست و حقیقی شریک ساخته شوه. کمیسیون در هیچ ماموریت حقی نظارت سلب نکرده از هیچ ادرس، اما نهادها و احزاب سیاسی و همچنان نامزدهای ریاست جمهوری اونا که مراجعه کرده به شکل قانونی و اصولی کارتای نظارت گرفته و در لیست نامش درج است، هر روز میتونه بیایه از هر ماموریت نظارت و مشاهده کنه، اما این هم به کمیسیون مستقل انتخابات قابل قبول نیست که در کارهای کمیسیون مداخله صورت بگیره و نظم کاری را برهم بزنه و ما با کندی کار مواجه شد.
حق پرست، شما در سه بار در جملات تکرار کردین که ناظرین سبب بی‌نظمی شده در حالی که بانورسا رد کردن. حالا من می‌خوام بپرسم که نظارت به معنای بی‌نظمی در کمیسیون است؟
من فکر می‌کنم که امروز آقای حق پرست کم بیشتر در مورد نهادهای ناظر اظهار بیباوری میکنه، یا هم بگویم که
بیاین بون رسابه بپرسم، حالا بحث بیباوری را شما هم به کمیسیون بیباور هستین بیشتر به کارشان و بارهایی از طرف شما مطرح شده. حالا اگر بیم سر ازی که شبنگام در کمیسیون شما حضور دارین نظارت میکنه ناظرین؟
ما نظر به مکتوبی را که کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده از هر نهاد ناظر و کسی که نظارت میکنه دو نفر باید معرفی شوند و دو نفر همکارای ما از کارهای کمیسیون مستقل انتخابات و کار همکارانشان نظارت میکنن و ما گزارش هایش هم داریم. یکی از اهداف نهادهای ناظر حمایت از پروسه انتخابات است و ما از تا جایی که توانستیم از پروسه انتخابات حمایت کردیم، ولی متاسفانه این حمایت ما با این منظور نیست که ما از نگرانی هایی که وجود داره چشم پوشی بکنیم. گزارش هایی را که ما مربوط به نهادهای ناظر میشه، ما به عنوان و یا نماینده از نهادی که حرف میزنم مطابق به قانون کار خود را انجام دادیم. در روز انتخابات ما دو اعلامیه را که در او گزارش کلی و یا گزارشی بود که ما بر بنیاد از او سند داشتیم و یک گزارش کلی را از محلات و مراکز، از تخطی، از تقلب، از مداخله، از کارهایی را که صورت گرفته بود در محلات و مراکز رایدهی در مرکز و ولایت‌ها، ما او را با رسانه‌ها شریک ساختیم که او برخی از جزی از وظیفه ما بود و همکاران ما تا توان که دارن، چه شب باشه چه روز باشه، تا جایی که توانمندی دارن و میتونن حضور پیدا بکنن و فضا برشان مساعد باشه، اینا از کار نظارت میکنن و در کمیسیون حضور دارن.
حالا اگر من بسیار کوتاه بپرسم، چقدر کار کمیسیون براتون قناعت بخش است فعلا در بحث شفافیت یا در بحث سرعت کار؟
تا حدی میتونه قناعت بخش باشه، چون کارهای خود را انجام میدن، ولی در پهلوی از او بعضی از نگرانی هایی هم وجود داره که او بیشتر در قسمت نتایج ابتدایی است که ما نگران ازی هستیم که اگر کارهای کمیسیون آهسته پیش بره و یا هم نظر به مواردی که اینا اعلام میکنن که مشکل وجود داره در قسمت شمارش و در قسمت بررسی و در قسمت تفکیکش، باز ما در حراس ازی هستیم که خدای نکرده نتیجه ابتدایی با تأخیر بیش از حد روبرو نشه.
بانورسا بس تأخیر بانورسا مطرح کردن در روزای پسین نگرانی ای را به وجود آورده، با توجه به گذشته که کمیسیون در بس تأخیرها در برنامه خود داشته، آقای حق پرست بس تأخیر هم در میان آمده؟
خود حالی در اجندای کمیسیون مستقل انتخابات بحثی تأخیر وجود نداره. کمیسیون تعهد داره تا در روز 27 میزان لیست افتدایی نتایج اعلان کنه.
اما اگر در جای شما با این تقلبا را شناسایی کنین، تأخیر اولویت میدین؟
در این شکی نیست، وقتی که داتا از بایومتریک به سرور عمومی انتقال صورت میگیره، ما با مشکلات مواجه شدیم و از طرف کمپانی دارملوک و گروپ تکنیکی که در این بخش کار میکنه، همه داتاهایی که از طرف بایومتریک به سرور عمومی انتقال میشه، چک میشه، بررسی میشه، بعد از او اجازه انتقال صورت میگیره، که در این بخش ما نیاز داریم که کمیسیون با دقت باید کارهای خود را انجام بده. با وجود از اینکه ما به سرعت متوجه شدیم، دقت با کمیسیون مهم مهم است در بخش سرور عمومی، به خاطر از اینکه یک موضوع بسیار سرنوشت ساز است و ما نمی خواهیم که به سرور عمومی به شکل سرعت کل داتا انتقال شود و بررسی و تصفیه صورت نگیرد که یک چالش بسیار کلان است و شفافیت نظام انتخاباتی را زیر سوال میبره. موضوع دوم کمیسیون شکایات است، فیصله کمیسیون شکایات. ما نیازمند هستیم که کمیسیون شکایات با تاریخ 23 میزان فیصله اخیری خود با کمیسیون مستقل انتخابات شریک کنه و کمیسیون هم با نظر داشت فیصله آنها در 26 میزان فیصله خود نهایی کنه و به 27 میزان لیست افتداری اعلان کنه. یعنی در نظام انتخاباتی ولسی جرگه که کمیسیون مستقل انتخابات با مشکلات مواجه شد و نتیجه و همچنان فیصله کمیسیون به وقت و زمان در نظام انتخاباتی ولسی جرگه اعلان نشد، یک از دلایل کلان ای بود که فیصله کمیسیون شکایات به وقت زمان به کمیسیون مستقل انتخابات نرسید، که مردم و همچنان مطبوعات سر کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کردند و سر کمیسیون شکایات. توقع کمیسیون مستقل انتخابات است که کمیسیون شکایات با نظرداشت تعهدی که امرای کمیسیون مستقل انتخابات کرده و همچنان با نظرداشت تقویم عمومی هر دو کمیسیون فیصله خود به وقت و زمان روان کنه و کمیسیون مستقل انتخابات هم تیمای تکنیکی شب و روز کار میکنه تا هدفی که داریم 27 میزان صدمه نبینه و ما هم فیصله خود اعلان کنیم. یک تعداد کاندیدای ریاست جمهوری است که پیش از وقت قضاوت میکنه، پیش از وقت کارها در کمیسیون مستقل انتخابات انجام نشده و اونا از تقلب صحبت میکنه، اونا مثلا از سازماندهی انتخابات صحبت میکنه.
بیشتر شما از فشارهایی که از نامزدها بر شما وارد میشد هم نگرانی کرده بودین، حالا این فشارها در چه سطح از طرف نامزدها؟
در بخش فشارها کمیسیون به هیچ آدرس و همچنان هیچ شخص اجازه نمیده که فشار وارد کنه.
حداقل تال را چنین چیز قابل لمس بوده که شما ردش کرده باشین؟
شکی نیست، شاید پیشار صورت گرفته باشه اما تاثیرات سری کمیسیون مستقل انتخابات نداره. با استقلالیت کامل و همچنان با نظرداشت کانون اساسی ماده 156 ماده 2 فقره 2 کانون انتخابات، کمیسیون با استقلالیت کامل کارای خود رو پیش میبره. اما در این شکی نیست که ما به حمایت ها نیازمند هستیم که در این بخش پروسه ملی است، همه اقشاری که به شکل مستقیم و غیر مستقیم در این پروسه نقش و رول خود داره با وقت و زمان همراه کمیسیون همکاری کنه و ما به یک هدف ملی برسیم که او انتخاب رئیس جمهور آینده کشور است.
تشکر آقای حق پرست. بون رسا پیشتر هم نگرانی کرد کمیسیون که برخ نامزدها به اینا فشار وارد میسازند، چقدر کمیسیون نیاز است که مثل گذشته باور خود از اسنت وزیر بار از این نامزدان را یک مسئله، مسئله دوم به واقعیت به نظر شما بسیار کوتاه، چقدر نیاز است که جامعه جهانی در این مرحله حمایت بکنه؟
من اینمین نکته را درست میخواستم اشاره بکنم که آقای حق پرست هم در صحبت های خود ذکر کردن و کمیسیون هم از سفارت ها و جامعه جهانی خواسته تا اینا را حمایت بکنه. متاسفانه انتخابات افغانی است و کمیسیون باید استقلالیت خود حفظ کند. اینا کمک خواستن برای از اینکه جلو فشارهایی را بگیره که بالای کمیسیون صورت میگیره.
و همچنان مداخله مثبت میکنم با نظرداشت منشور ملل متحد، همه نهادهای دیپلماتیک که در کشور موجود است اونا باید مکلف است که در تحقق دموکراسی کار کنه.
در امی بحث نظارت جدا است و بحث کمک خواستن و حمایت خواستن جدا است و همچنان یک کمیسیون مستقل انتخابات این مورد را مشخص بسازه که از سوی کدام نامزد بیشتر اینا مورد فشار قرار میگیرن، حداقل کدام دسته انتخاباتی
ما که هنوز فشارهای وجود داره،
فشارهایی که خود سخنگویشان میگه که فشار وجود داره که مطمئنا حتما وجود داره، اما یک از کدام دسته از سوی کدام دسته انتخاباتی
فشار سر کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره؟ هدف ایست اگر تلاش هم ادراسای مختلف کرده باشه سر کمیسیون تاثیرات خود نداره، به خاطر از این
شما گفتین فشار وجود داره و خود کمیسیون هم این مورد را گفته.
فقط ما می‌خوایم نظرداش کانون اساسی کارهای خود پیش ببره.
کوتاه باید بگم که کمیسیون مستقل انتخابات باید دیره با مردم و با رسانه‌ها و نهادهای ناظر و به همه شریک بسازن که از سوی کدام دسته انتخاباتی و از سوی کی‌ها اینا زیر فشار قرار دارن تا این واضح شود بر مردم.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فراه اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. ولایت با ولایت، در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید.
من در حالی که والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.